ساعت 11 قبل از ظهر. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. تهران امروز چهارشنبه نشست را درباره افغانستان میزبانی میکند که طالبان در آن اشتراک ندارند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که نیمه از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرواند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا از جامعه جهانی می‌خواهد که با ورزشکاران افغان کمک کند. پاکستان رئیس اداره استخبارات ISI خود را تبدیل کرد و ایران با بی‌نظمی در توزیع مواد سوخت روبروست. مشروع اخبار. دیوید بزلی رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP دیروز در نشست در شهر ژنو سوئیس هشدار داد که نیمه از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرواند. او گفت که مردم افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند. او که از کابل به طور آنلاین در نشست ژنو سخنرانی می‌کرد گفت افغانستان در حال مبدل شدن به یک بحران بزرگ بشری است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، خشکسالی، جنگ، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی نیمه از جمعیت افغانستان را، یعنی تقریباً 23 میلیون نفر را به بحران گرسنگی روبرو کرده است. با گفته ملل متحد این تعداد در 10 سال گذشته بلندترین رقم است که آنها ثبت کردند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا از جامعه جهانی می خواهد که تلاشهایشان برای کمک با ورزشکاران افغان را افزایش دهند. در ماه اکتبر به تعداد 150 ورزشکار افغان، بیشتر زنان، از کابل به قطر انتقال یافتند. جانو اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر به خبرگزاری فرانس پرس چنین گفت:
من از کشورها در اروپا و سایر جهان میخواهم که به این دختران و خانواده هایشان خانه جدید بدهند. ما نباید تنها از همدردی سخن بگوییم. ما باید صدای کمک بلند کنیم و باید این کار را انجام دهیم.
رئیس اداره فیفا افزود که هنوز هم صدها افغان ورزشکار در افغانستان بسر میبرند که نیاز به کمک دارند. اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تمریناتشان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در این تمرینات 35 دختر و پسر بین سنین 13 تا 20 سال اشتراک داشتند. بیش از 100 شاگرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نزدیک به 3 هفته پیش با خانواده‌هایشان از کابل به دوحه انتقال یافتند. ناصر سرمست، بنیادگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در آن زمان گفته بود که پس از این آموزش موسیقی را در بیرون از کشور ادامه می‌دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان جنرال ندیم انجم را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات ISI تعیین کرده است. تقرر جنرال انجم پس از چندین هفته شایعات در ارتباط با اختلاف میان رهبران ملکی و نظامی پاکستان در مورد صورت گرفته است. پاکستان به شمول اداره ISI از دیر زمان متهم است که با طالبان و دیگر گروه‌های افراطی تماس دارد، اتهامی که اسلام آباد همواره رد کرده است. دفتر صدارت پاکستان دیروز سه‌شنبه گفت که بعد از مشاوره نهایی لوید رستیز و صدر اعظم پاکستان، جنرال ندیم انجم به این سمت گماشته شد. تانک‌های تیل در سراسر ایران بی‌نظمی گسترده‌ای را در سیستم مدیریت توزیع مواد سوخت تجربه می‌کنند، آنچه که تلویزیون دولتی ایران دلیل آن را حمله سایبری خوانده است. تلویزیون دولتی دیروز شنبه از یک مقام شورای امنیت ملی ایران نقل قول کرده که حمله سایبری بر سیستم کامپیوترهای توزیع نفت و بنزین در تانک‌های تیل و صف‌های درازمدت مردم در این تانک‌ها را تایید می‌کند. وزارت نفت ایران گفت که سبسایدی توزیع نفت در تانک‌ها تنها از طریق کارت‌ها صورت می‌گیرد و این مشکل موجب شده تا مردم مواد نفتی مورد نیازشان را به نرخ بلند به دست آورند. این وزارت نشست اضطراری را برای حل این مشکل برگزار می‌کند. ملکه بریتانیا الیزابت دوم در گرد همایی ملل متحد درباره تغییر اقلیم در شهر گلاسگو اشتراک نمی کند. دیوان شاهی با نشر این خبر دیروز گفت که دکتران به ملکه توصیه کردند که استراحت کند. قرار بود ملکه 95 ساله روز دوشنبه آینده در یک محفل استقبالیه در روز دوم گرد همایی اشتراک کند. اشتراک کنندگان در این کنفرانس که از روز یکشنبه آینده برای مدت 2 هفته برگزار می شود، روی راه های کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیم بحث گفتگو می کنند. و بازی های جام جهانی 20 اوورای کرکت در کشورهای امارات متحده عربی و سلطنت عمان ادامه دارد. به این سلسله بازی ها قرار است امروز چهارشنبه تیم های انگلستان و بنگلادش و تیم های اسکاتلند و نامیبیا به مساف هم بروند. در بازی های دیروز سه شنبه تیم کرکت پاکستان بر تیم کرکت نیوزیلند با تفاوت 5 ویکت و تیم آفریقای جنوبی بر تیم وست اندیز با تفاوت 8 ویکت برنده شد. این بازی ها در 17 ماه اکتبر آغاز شده و تا 14 نوامبر دوام می کند. پایان اخبار. ساعت 11:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز رادیو آزادی را می شنوید. تهران امروز چهارشنبه نشست را درباره افغانستان میزبانی می کند که طالبان در آن اشتراک ندارند. بحث درباره ایجاد حکومت همشمول در افغانستان یکی از مواد اجندای این نشست است که 1 هفته پیش در نشست مسکو به اشتراک طالبان هم مطرح شده بود. کشورهای همسایه و منطقه در نشست تهران از طالبان چه مطالبه دارند و پاسخ آنها چیست؟ در این گزارش همکارم می شنویم.
قرار است امروز چهارشنبه نشست به اشتراک نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران برگزار شود. اهداف این نشست امنیت منطقه‌ای، ثبات اقتصادی، چالش‌ها در خصوص مهاجران و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان عنوان شده است. اما طالبان در این نشست شرکت ندارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
در نشست ایران ما دعوت نشدیم، چون نشست به نام همسایه های افغانستان است که قبلا هم 3 مرتبه یا 2 مرتبه برگزار شده بود، ما را دعوت نکردن.
وزارت خارجه ایران گفته که نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان و به طور حضوری وزیران خارجه چین و روسیه حضور مجازی خواهند داشت. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این اجلاس را افتتاح می کند. نشست در تهران 1 هفته پس از نشست مسکو برگزار می شود. در نشست مسکو همسایه ها و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو سهم گرفت و در سخنرانی خود تاکید کرد که حکومت آنها را به رسمیت بشناسند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که طالبان حکومت همشمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نمی شود. در ضمن هند در 10 و 11 ماه نوامبر میزبان مشاورین امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان نیز خواهد بود. شنکای کروخیل کارشناس امور سیاسی افغان به رادیو آزادی گفت که کشورهای منطقه به خاطر اینکه درباره حاکمیت طالبان در منطقه نگرانی دارند چنین نشستهایی را برگزار میکنند.
افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک
که همسایه های افغانستان درباره وضعیت کنونی افغانستان نگرانی دارند، زیرا طالبان به وعده هایشان که پیش از به قدرت رسیدن داده بودند عمل نکردند. آنها چنین یک حکومتی را تشکیل دادند که نه به مردم قابل قبول است و نه به جامعه بین المللی.
تهران انتظار دارد که آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد در این نشست پیامش را به اشتراک کنندگان شریک سازد.
در حالی که تهران امروز میزبان یک گرد همایی کشورهای منطقه درباره افغانستان است، شماری از زنان و دختران دیروز پیش روی دفتر ملل متحد در کابل مظاهره کردند. آنها جامعه جهانی را به بی‌تفاوتی درباره افغانستان متهم کردند و شکایت داشتند که طالبان مظاهره آنها را متفرق ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه شماری از زنان در برابر دفتر یونما در کابل گرد هم آمدند تا در برابر خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در پیوند با اوضاع جدید در افغانستان صدا بلند کنند. زنان معترض در کابل خاموشی سازمان ملل، جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری را پرسش برانگیز دانسته میگویند که به خواست زنان افغان باید توجه شود. آنان تاکید میکنند که خواهان دیدار با خانم دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بودند، اما گروه طالبان مانع ادامه تظاهرات آنان شدند. وحید امیری بر رادیو آزادی میگوید طالبان در کنار اینکه برای زنان معترض اجازه راهپیمایی را ندادند، خبرنگاران را نیز از گرفتن ویدیو و مصاحبه منع کردند.
روی طالبان در مرحله اول با خبرنگارا خیلی روی جدی نشان دادن، خبرنگارا را نماندن که هم از ما ویدیو بگیرن و در چارایی مسعود که رسیدیم خیلی سر ما فشار آوردن، بر ما اجازه نمیدادن که ما به راهپیمایی خود ادامه بدیم. ما خیلی همراهشان صحبت کردیم، گپ زدیم، همه شعارهای ما را دانه دانه چک کردن، دیدن که کلش به سازمان ملل است، چون ما نشته کرده بودیم که سازمان ملل باید به صدای افغانستان توجه بکنن. جامعه جهانی چرا خاموشی اختیار کرده؟ اینی موضوعات بوده.
شیبا رؤوفی از اشتراک کنندگان دیگر این تظاهرات بر رادیو آزادی میگوید هدفشان دادخواهی برای مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بود.
دفعی اعتراض مایی بود که سازمان ملل متوجه زنای افغانستان شده و حمایت کنه از زنای افغانستان، چون خانمی که آمده به کابل به حیث نماینده سازمان ملل متحد، او چند تن از خانمایی که هویتشان معلوم نیست هم روی زو مصاحبه داشته و روی ازی که برای خانم ها پناهندگی بده روی زو بحث شده، در حالی که خانم های افغانستان همگیش نمیخوان که از افغانستان خارج شوند، میخوان که در افغانستان باشن و مردم افغانستان خدمت کنند و کارهای نیکی که لازم است به یک جامعه پیشرفتش است در او سهم داشته باشند، چی از نگاه سیاسی باشه، اقتصادی و فرهنگی.
گفتنی است که پیش از این سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان و نیز برای بیرون کردن نام برخی از اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه چندین شرط گذاشتند که اجازه دادن زنان و دختران به آموزش و کار و نیز رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان و کودکان از این شرطها به شمار می روند.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه یا پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم بشنویم، همکارم گلامیز شریفی با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در افغانستان پرداخته و مطلبی را درباره احتمال تکرار سیاست‌های او در سومالیا نشر کرده است. این مطلب با نقل قول از شخصی شروع شده که می‌گوید که آمریکا اگر با طالبان مذاکره می‌کند، پس با الشباب هم گفتگو خواهد کرد. اما به باور نویسنده روزنامه وعید به نظر می‌رسد که آمریکا با الشباب گفتگو کند. الشباب گروهی است که با القاعده ارتباط دارد. در مطلب روزنامه آمده که این گروه مسئول حمله بر مردم در بازار ویستگیت در نایروبی است و محصلان مسیحی را در کنیا هدف قرار داده و در سومالیا با موترهای بمب گذاری شده بر مسئولان و مردم ملکی حمله کرده است. واشنگتن اگزامینر اضافه کرده که ایالات متحده آمریکا صدها هزار دلار برای آموزش نیروهای سومالیایی جهت ظرفیت سازی برای مبارزه با الشباب هزینه کرده است. به باور نویسنده این مطلب، نخست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و سپس جو بایدن با مذاکره با طالبان این گروه را تقویت کرد که تاوان آن را حکومت افغانستان پرداخت. در ادامه مطلب آمده که هر دو رئیس جمهور آمریکا این کار را کردند، زیرا معتقد بودند که مبارزه با تروریسم در افغانستان به معنای جنگ پایان نیافتنی است. در آخر این مطلب آمده که اگر جو بایدن سناریوی افغانستان را در سومالیا تکرار کند، به حق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و میانه‌روها جفاست و در عین حال مشکلات امنیتی به بیرون از مرزهای سومالیا گسترش خواهد یافت. روزنامه مل آنلاین در مورد گزارشی تبصره کرده که گفته می شود یک خانواده افغان نوزاد دختر خود را به 500 دلار فروخته. روزنامه نوشته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست در افغانستان،